بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه حاضران عزیز. بحث ما راجع به سوره توحید بود. گفتیم که سوره توحید راه و رسم وصول به توحید رو آموزش میده، علاوه بر این که به معرفی خداوند میپردازه، به صورت عملی آموزش میده که مسیر وصول به خداوند چگونه هست. سوره توحید با قل شروع می شد و قل یعنی اینکه شما بتونید گفتگو داشته باشید، اونم نه یک گفتگو به شکل ابلاغ، به شکل تحکم و سلطه سازی، به شکل اینکه شما یک پیشفرض هایی رو برای دیگران بیارید، بلکه این گفتگو باید یک گفتگوی سازنده باشه، گفتگوی دو طرفه باشه، گفتگوی زنده باشه. اینطور نباشه که شما یک سری کلمات رو به صورت کلیشه‌ای بیارید یا یک تعصبی رو به میون بیارید و روی اون تعصب پافشاری داشته باشید، بلکه گفتگویی باشه که تفکر انتقادی انسان رو برانگیخته بکنه و فعال کنه، به انسان ذهن آگاهی بده، تحلیل منابع بده و مسیر گفتگوی باز رو برای انسان فراهم بکنه تا به فرد تازگی ها و نوها رو، جدید ها رو آموزش بده. با توجه به اینکه انسان ها مراتب مختلفی دارن، نسبی هستن حقشون و یک حقیقت مطلق و یک حق مطلق در اونها نیست، این آموزش ها، این گفتگوها باید تنوع داشته باشه. گفتگویی که درش تنوع نباشه، یعنی فرهنگ های مختلف، علم های مختلف، استدلال های مختلف عرضه نشه و شنیده نشه، این نمیشه. یک گفتگوی سازنده، یک گفتگوی توحیدی نیست. شروع گفتگو با همدلی هست. همدلی یعنی این که شما بتونید درک بکنید طرف مقابلتون رو که میخواید باهاش گفتگو داشته باشید، احساسات طرف مقابلتون رو درک کنید، بدونید الان شاده یا اینکه ناراحت و محزونه، برای شما قدرت استماع داره یا گارد گرفته، در حالت تدافعی هست و نسبت به شما شنوایی و استماع نداره. آیا موقعیت شما دیدگاه شما رو درک میکنه یا نسبت به این موقعیت شما درکی نداره و مفهومی حسی به اون انتقال داده نمیشه؟ در گفتگوی سازنده دو طرف باید بتونن همدیگر رو درک بکنن، افکار همدیگر رو، احساسات همدیگر رو، ایمان همدیگر رو، موقعیت همدیگر رو در خودشون شبیه سازی کنن. مغز یه سری نورون ها داره، بهش میگن نورون های آینه ای. این نورون ها فعال باشه و بتونه یک تصویری از احساسات و یک درک متقابل به طرفهای گفتگو بده، بتونن احساسات و عاطفه مشترک داشته باشن، شناخت شبیه به هم داشته باشن و شناخت همدیگر رو به یکدیگر منتقل بدن. اما مغز با توجه به اینکه همیشه راه‌های میانبر و آسان رو انتخاب می‌کنه، به جای اینکه یک گفتگوی سازنده رو تعقیب بکنه، میره سراغ تقلید، میره سراغ آشناها. در کتاب آگاهی و انسان الهی یکی از مغالطاتی که خیال می‌ساخت، مغالطه آشنایی به جای آگاهی بود. یعنی فرد به جای اینکه بره مطالعه کنه، تحقیق کنه، گفتگو کنه و سلیقه های مختلف رو ارزیابی کنه، استدلال های متفاوت رو ببینه، نسبت به اینها تحلیل های عمیق داشته باشه، شواهد یک واقعه رو بررسی کنه، ببینه که این واقعیت در چی هست و واقعیت رو سطحی اندیشی نداشته باشه. مغز میاد با قرار دادن آشنایی به جای آگاهی این رو سطحی اندیش میکنه. خیلی راحته در مواقعی که ما با کثرت اطلاعات مواجهیم، یعنی بر فرض حدود 50 تا 100 تا شامپو رو جلو شما میگذارن و به شما عرضه میکنند با خاصیت های مختلف و مواد مختلف، فرمول های مختلف. شما بین این 100 فرمول آشفته میشید، سردرگم میشید، چون کثرت اطلاعات دارید. در اینجا مغز میاد میان بر میزنه، میگه من به جای این که بیام 100 تای این شامپو رو بررسی کنم ببینم چی درسته و چی غلطه، به جای این که بیام به آگاهی دقیق برسم و به جای این که به استدلال برسم، میام نگاه میکنم ببینم کدام یکی از اینها برای من آشناست. همونی رو که آشناس اطمینان میکنم و انتخاب میکنم. این میشه قرار دادن آشنایی به جای آگاهی، که انسان رو در مواضع پیچیده، در جاهایی که اطلاعات بسیار فراوان به انسان تزریق میشه و انسان با انبوهی از اطلاعات مواجه هست، مغز آشنایی رو، یعنی اون چیزهایی رو که نسبت بهش سابقه آشنایی داره و باهاش مواجه شده، مثل تبلیغاتی که رسانه ها دارن و سعی میکنن یک کالا رو به مرحله آشنایی برای فرد برسونن، تا فرد در موقع انتخاب از بابت اینکه مغز مکانیسم این رو داره که راه های میانبر رو بره، راه های آسون رو بره، راه های نزدیک رو بره، به جای اینکه راه طولانی تحقیق و مطالعه و پژوهش و علم و آگاهی رو بره، میره سراغ آشنایی. و از طریق آشنا بودن شروع میکنه به انتخاب و تصمیم گرفتن. انسان برای اینکه به خداوند برسه، ایمان خداوند رو داشته باشه، به جایی برسه که بتونه خداوند رو در دلش به صورت زنده حس بکنه، باید مسیر آگاهی دقیقش، مسیر آگاهی عمیقش رو فعال بکنه و درگیر آشنایی به جای آگاهی نشه، درگیر کلیشه ها نشه، چون کلیشه ها یعنی اطلاعاتی که همیشه برای شما مرور میشه، اطلاعات کهنه، اطلاعات مونده که شما به این اطلاعات عادت کرده اید و بیش از حد هم اینها رو استفاده میکنید، به صورت مکرر استفاده میشه. کلیشه ها یک راه میانبر هست برای مغز که جایی که بخواد تصمیم بگیره، انتخاب بکنه، میره سراغ کلیشه ها و کلیشه ها رو به جای موقعیت نو، موقعیتی که نیاز به مطالعه، تحقیق و زحمت شناخت و آگاهی رو داره، اون کلیشه ها رو میذاره جای آگاهی. کسی که درگیر کلیشه ها میشه، درگیر آشنایی میشه، درگیر تعصب میشه و درگیر تقلیدهای کورکورانه میشه. فردی که درگیر تقلید، کلیشه و درگیر تعصب میشه، نمیتونه گفتگوی فعال داشته باشه، نمیتونه مشارکت بکنه در گفتمان توحیدی. ابزار یادگیری و روش که گفتگو هست رو از دست میده، قدرت استماع رو از دست میده. کسی که قدرت گفتگو نداره، قدرت استماع نداره، نمیتونه نظرات مخالف رو بشنوه، دیدگاه‌های جدید رو اصلا بر نمیتابه، چون تعصب داره به یه دیدگاه، تعصب داره نسبت به سنت‌هایی که تو ذهنش هست، نسبت به کلیشه‌ها، یعنی عقایدی که بیش از حد براش تکرار شده و مغز به اونها عادت کرده و وابسته هست به آشناها، یعنی وابسته هست به راه‌های میانبر مغز. راحتی و آسایش رو میخواد انتخاب کنه، نمیخواد سختی مطالعه، تحقیق، علم و پژوهش رو بپذیره. کسی که درگیر تعصب میشه، درگیر کلیشه میشه، درگیر تقلید میشه، توان گفتگو نداره. توان گفتگو وقتی نداشته باشه، نوهای توحیدی، یعنی گزاره‌ها و قضیه‌هایی که از خداوند میگن، نسبت به اینها پذیرش نخواهد داشت. کسی که تقلید میکنه، اونم تقلید کورکورانه، یعنی بدون اینکه قدرت نقد داشته باشه، بدون اینکه بره بررسی کنه رفتارها، فکرها، گفته‌های یک فردی رو، میپذیره و اون را حقیقت مطلق میپنداره. گفتیم که ما به جز خداوند حقیقت مطلق نداریم. ما که میخوایم به سمت توحید حرکت کنیم، مسیر توحید و آدمهایی که دارن در این مسیر حرکت میکنن که به توحید برسن، به خداوند وصل بشن، اینها همه نسبی هن. یعنی حقها و باطلهاشون آمیخته است، کسی حقیقت محض نیست. اما فردی که تقلید میکنه، اونم تقلید کورکورانه، و یک فردی رو به عنوان یک حقیقت مطلق میپذیره، یعنی یک فرد گذاشته جای خداوند، این دیگه غیر قابل تغییر میشه. گفتیم حقیقت مطلق گفتگو نداره، نظر مخالف رو دیگه نمیپذیره، چون یک وضعیت، یک موقعیت، یک دیدگاه، یک فکر، یک عقیده، یک رفتار، یک گفته رو تمام حقیقت میدونه. وقتی تمام حقیقت میدونه دیگه جایی برای تغییر نیست، چون از حقیقت نمیخواد به طرف باطل حرکت کنه. تقلید برای این کسی که دیگری رو حقیقت مطلق میدونه، به جای اینکه ابزار یادگیری باشه، ابزار رشد و ابزار توسعه فردی باشه، میشه سد بزرگ رشدش، سد بزرگ تفکر میشه، فکرش تعطیل میشه، اندیشه دیگه به کار نمیندازه که بررسی و تحقیق داشته باشه. میگه من با این تقلیدم به حقیقت مطلق رسیدم. فردی که تقلیدی است و تقلیدش ابزار رشدش نمیشه، بلکه تقلیدش فکرش رو کور میکنه، سد توسعهش میشه، اینم نمیتونه گفتگوی سازنده رو بپذیره و در مسیر توحیدی با افراد توحیدی، با جامعه توحیدی حرکت نمیکنه، رکود پیدا میکنه. قبلا هم گفتیم کسی که رکود پیدا کنه، حالا به تقلید رکود پیدا کنه، به ایمان رکود پیدا کنه، یا اینکه کلا فکرش رو تعطیل کنه و به خاطر تعطیلی فکر و اندیشه، یعنی حیات معقول نداشتن، رکود پیدا کنه. کسی که رکود پیدا میکنه هیچ رشدی نداره، هیچ حرکتی درش نیست، بلکه دائم در حال ریزش و در حال افول هست. اگه یک فردی هم تعصب داشته باشه رو فکرش، رو عقیدهش یا روی فرد خاصی، تعصب باعث میشه که فرد انزوا پیدا کنه، چون خودش رو وابسته به یه گروه میکنه و از گروه های دیگر خودش رو محروم میکنه از حرکت با جامعه توحیدی که روز به روز نوآوری داره. چون گفتیم گفتگو یعنی به اشتراک گذاشتن داده های جدید و نو. کسی که حرف تازه داره میتونه گفتگو داشته باشه، کسی که حرف تازه نداره و نوآوری نداره که نمیتونه گفتگو را بیندازه. گفتمان فرهنگی، علمی و توحیدی، اگر کسی با این گفتمان ها همراه نشه و قدرت استماع نداشته باشه که اینها رو بشنوه، حرفهای جدید رو نشنوه و دنبال نکنه، این منزوی میشه، انزوای اجتماعی و انزوای فکری پیدا میکنه. فردی که خودش رو در انزوا قرار میده و با دیگران مشارکت نمیکنه، اولا هوش جمعیش رو از دست میده، یعنی قدرت شناختش ضعیف میشه، مغزش ضعیف میشه و ضعف پیدا میکنه، آتروفی پیدا میکنه، این قبض پیدا میکنه در برابر دیدگاه های جدید، بسته میشه. فرد منزوی، فردی که خودش رو از جامعه کنار کشیده و با دیگران همراه نیست، میگه من نمیخوام هیچ مشارکتی با دیگران داشته باشن. این چون دستگاه شناختیش یا مغزش افول پیدا میکنه، قبضی میشه، اینم نمیتونه در گفتگوی توحیدی مشارکت بکنه. نسبت به یک دیدگاه، حالا دیدگاه خودش یا دیدگاه دیگری که به تقلید پذیرفته، تعصب پیدا میکنه، دیگه تعامل نداره که بتونه افکار رو با همدیگه مقایسه کنه، استدلال ها رو بررسی کنه و انعطاف و نرمی نداره که بتونه با دیگران همراه بشه. افراد تقلیدی و افراد انزوایی به افراط و تفریط میفتن، چون مغزشون تعادل نداره، مغزشون رشد نداره، مغزشون داره کوچک میشه. برای بزرگ شدن باید با جامعه توحیدی همراه شد، اونم جامعه‌ای که آزاد باشه و حرفهای خودت، عقاید خودت رو باید با دیگران به اشتراک گذاشت و حرفها و عقاید دیگران رو هم شنید. کسی که تقلیدی میشه، افراط و تفریط پیدا میکنه، دیگران رو مبالغه میکنه یا دیگران رو تحقیر میکنه. یعنی یا دیگران رو مبالغه میکنه و از جایگاه خودشون بالاتر میبره، یا افراد رو در جایگاه شایسته ای که دارن نمیبینه، اونها رو تحقیر میکنه و کوچکتر میکنه. نقد و بررسی هم نمیکنه، بدون نقد و بررسی افراد رو جابجا میکنه. چنین کسی اولین ضربه ای که بهش میخوره این هست که نمیتونه جریان ولایت رو و ولی الهی رو تشخیص بده، چون فردی رو که ولی نیست در جایگاه ولی مینشونه و فردی رو که ولی هست با تحقیر کردن پایین میاندازه و جایگاه ولایش رو نادیده میگیره. استاد و مربی الهی رو از دست میده. چنین شخصی توانایی تصمیم گیری درست نداره و در موقعیت ها و پیش آمد ها به جای این که بر حق بایسته، حق رو تشخیص بده، چون کلیشه‌ای تقلیدی عادت کرده به رفتارهای کهنه، حرفهای نو و جدید و افراد جدید رو نمیتونه بپذیره. این دیگه نمیتونه اشخاص رو تحلیل کنه و اگر که جریان ولایت الهی فعال باشه، زنده باشه، با این جریان همراه نمیشه. فرد تقلیدی پذیرش بیچون و چرا داره نسبت به یک فرد و رد بیچون و چرا داره نسبت به همه، حتی نسبت به تازگی ها و نوها، و پذیرش انتقادی نداره. این میره سراغ مرید پروری و مرادداری. یعنی اگه در جایگاه مراد باشه مرید میپرورونه، اگرم که مرید باشه مراد میسازه، مرادی که شایسته مرادی نیست، و مریدهایی پیدا میکنه که شایسته مریدی نیستند. یعنی نه خودش مراد نه اونها مرید هستند، و شروع میکنه قداست سازی از افرادی که قدیس نیستند و قداست افرادی رو نادیده میگیره که به واقع قدیس هستند. چرا؟ چون خود باخته است، دل باخته واقعی نیست به حقیقت، دل باخته واقعی به توحید نیست، دل باخته خداوند نیست، بلکه نسبت به حقیقت خود باخته شده. کسی که نسبت به حقیقت، نسبت به خداوند، نسبت به اولیاء الهی خود باختگی داشته باشه، اصل ولایت و توحید رو هم از دست میده. این استقلال فکری نداره تا بتونه با فکر خودش تحلیل بکنه، با فکر خودش انتقاد کنه، بررسی کنه، تعهد به علم و آگاهی داشته باشه، بلکه این با خود باختگی اسیر کلیشه ها میشه، اسیر عادت هایی میشه که قبلا داشته و نمیتونه از اون عادت های فکری دست برداره. کسی که میخواد تقلید کنه یک نفر را به عنوان الگو انتخاب میکنه، اما فرد تقلیدی یک فرد سطحی اندیشه، یک فردی هست که با عمق فکر نمیکنه، عمیق نمیاندیشه. به خاطر همین ممکنه اسیر الگوهای اشتباه بشه. انسان، کسی که میخواد گفتگوی توحیدی داشته باشه برای رسیدن به حقیقت و برای پیدا کردن گفتمان توحیدی، باید بتونه افراد قابل اعتمادی که زبان توحیدی دارن رو پیدا کنه، به افراد صاحب نظر مراجعه کنه. اگر کلیشه داشته باشه، عادت داشته باشه و تقلید کنه از یک فرد خاص، اینها همه مانع از این میشن که با گفتمان توحیدی و با فرد قابل اعتماد و صاحب نظر در توحید همراه بشه. کسی که تقلیدی نیست مدام خودش رو ارزیابی میکنه، میگه من کی هستم، چی هستم، رفتارم، عقایدم آیا درست هست یا نیست. مثل جناب عبدالعظیم حسنی که مدام افکارش رصد میکرد، عرضه میکرد و تفکر انتقادی داشت نسبت به عقایدش، نسبت به ارزشهاش. کسی که در ارزشهاش تجدید نظر نداره و نگاه نمیکنه ببینه آیا این ارزشها همچنان اعتبار دارن یا نه، این نمیتونه با گفتمان توحیدی همراه بشه. فرد تقلیدی یک کپی برداری بی روح میکنه، یک کپی برداری بی خاصیت میکنه از یک فکر یا از یک گفته، چون این کپی برداریش و شبیه سازیش و تعقیبش روح درش نیست، هیچ حیات و حرکتی هم درش نیست، بلکه این تقلید فرد رو به رکود میکشونه، این مانع الهامش میشه. مانع از این میشه که خلاقیت در این ایجاد بشه. تقلید کورکورانه وقتی که خلاقیت رو از بین ببره، قدرت الهام رو از بین ببره و قدرت حرکت و پویایی انسان رو از بین ببره که نتونه با گفتمانهای توحیدی همراه بشه. گفتمانهای توحیدی اعم از انسانی است و فرشته ها و خود عنایت خداوند، رویاها، اینا همه گفتگوهای توحیدی حساب میشه. اینها همه رو از دست میده و از اینها نمیتونه الگوگیری سالم داشته باشه برای اینکه خودش بتونه توحید ایجاد کنه، برای اینکه خودش بتونه رشد داشته باشه، برای اینکه خداوند رو در خودش زنده کنه و احیا کنه. برای احیای توحید باید با افراد متنوع که تخصص دارند که میتونن توحید رو بیان کنند انسان ارتباط داشته باشه. باید بتونه دایره روابطش رو گسترش بده و جامعه توحیدی داشته باشه. اگر بریده از جامعه توحیدی و منزوی باشه، نمیتونه ذهنیات خودش، عقاید خودش، باورهای خودش رو به چالش بکشه. اینها رو عرضه نمیکنه تا مخالف پیدا کنه که اینها نقد بشه. و وقتی که اینها نقد نشه، یادگیری فعال این وسط نیست تا بتونه توحید رو یاد بگیره و آموزش ببینه. باید با یادگیری فعال از طریق گفتگوی سازنده به دنبال پیدا کردن توحید بود، به دنبال یافت خداوند بود. و الا کلیشه سازی، تقلید و تعصب انسان رو زمین میزنه و انسان رو از دین و ایمان حقیقی، از حقیقت که خود خداوند باشه و از رسولان الهی که حقایق رو بیان میکنن و تازگی دارن همشون. اولیاء الهی هیچ وقت حرفای تکراری نمیزنن، همه با انشای خودشون تبلیغ دارن، ارشاد دارن، هدایت دارن و انشاهاشون جدید هست. چون انشای جدید دارن، کسی که تقلید داره، کلیشه داره و تعصب داره، نمیتونه این حرفای جدید رو بشنوه، تحلیل کنه، بررسی کنه، استدلالهاش رو ببینه و با جریان توحید همراه نمیشه. کسی که درگیر کلیشه هاست و درگیر تعصب، پیش فرض داره برای قضاوت، قضاوت سریع داره، قضاوت عجولانه داره، پیش داوری داره. کسی که از قبل پیش داوری داره، یعنی خودش پرونده رو نگاه کرده، بررسی کرده و حکم رو داده بدون اینکه با دیگری گفتگو انجام داده باشه، این اشخاص هم با گفتمان توحیدی همراه نمیشن. کسانی که پیش داوری دارن، از قبل موضع خودشون رو انتخاب کردن، دیگران رو قضاوت کردن بدون این که نسبت به گفته‌هاش، نسبت به موقعیتش، نسبت به وضعیتش بتونن گفتگوی سازنده داشته باشن. کسی که پیش داوری داره و از قبل داره قضاوت میکنه، نمیتونه همدلی داشته باشه، چون یه موقعیتی رو در خودش ساخته و یه تصویری از فرد، از موقعیت داره در خودش. این دیگه تصویر سازی نمیکنه. اون نورون های آینه ایش که میگیم کار همدلی رو انجام میده و میاد تصویر میسازه، شبیه سازی میکنه، اینا دیگه اصلا اطلاعاتی به این نمیدند. برای اینکه همدلی داشته باشی با دیگری تا بتونی اونو درک کنی، معارفش رو درک کنی، اطلاعاتش رو درک کنی، احساساتش، یعنی عشق و محبتی که به خداوند داره، امیدی که به خداوند داره، اینا احساسات باطنیه. خوف یا رجایی که در وجودش نسبت به خداوند داره، حزنی که از خداوند گرفته یا سروری که از خداوند گرفته، نه احساسات باطنی است که یک فرد از خداوند و از توحید میتونه بگیره. این حزنش، خوفش، رجاش، امیدش، اینها به این فرد منتقل نمیشه و چون منتقل نمیشه، درک نمیکنه که این در چه مرتبه ایه، در چه منزل توحیدی هست، در چه مقامی هست، چه قربی داره نسبت به خداوند. بنابراین چون همدلی نداره، باهاش گفتگو هم نمی کنه تا از منزلش، مقام توحیدیش استفاده کنه. این دیگه نمی تونه نسبت به این تجربه عاطفی داشته باشه، محبتی، ارادتی شکل نمی گیره. و شناخت درستی هم نسبت به این شکل نمیگیره. از قبل اینو قضاوت کرده، بوسیده، گذاشته کنار. و این قضاوت ها، این پیش داوری ها، مثل آشنایی، مثل کلیشه سازی، مانع از آگاهی توحیدی میشه و خودش مانع از یافت خداوند میشه. اینها هم، یعنی پیش داوری هم، یکی از میانبرهای شناختی مغز هست، برای اینکه خودش رو در کثرت اطلاع، جایی که فضا مهآلوده، نمیشه بفهمی حق چیه، باطل چیه، جاهایی که سرگردانی هست، ولایت کاملا آشکار نیست، معلوم نیست کی ولی هست، کی ولی نیست، یا اصلا ولی هست یا نیست، اینجاها مغز به میون میاد و پیش داوری میسازه، کلیشه میسازه، تعصب میسازه، برای اینکه فرد خیال خودش رو راحت کنه، با آسایش برسه از اینکه یک انتخابی داره و یک تصمیمی گرفته. چون انسان از سردرگمی احساس رنجوری روانی بهش دست میده، خوشش نمیاد که دائم در شک باشه، در تردید باشه، در ابهام باشه، سریع میخواد که تکلیف یک قضیه رو مشخص کنه. کسانی که بیش از حد به اطلاعات اولیشون اطمینان دارند، یعنی یه اطلاعاتی از مدرسه گرفتن، از پدر مادر گرفتن، از رسانه ها گرفتن، یک سری اطلاعاتی که اولین بار از فضای مجازی گرفتن، این اطلاعاتی که اولین بار از دیگران گرفته میشه و انسان به اینها تکیه بیش از حد میکنه، اعتماد داره، اینها رو درست تلقی میکنه. اینها هم تو تصمیم گیری های انسان، تو انتخاب های انسان، در گفتمان انسان با دیگران تأثیر دارن، در قضاوت دیگران، در این که آیا با این شخص گفتگو بکنم یا نکنم، نسبت بهش شنوایی داشته باشم نداشته باشم، اگر اختلاف نظر دارم تلاش بکنم برای اینکه این اختلاف نظر رو حل کنم، یا تلاش بکنم برای اینکه این اختلاف ها رو محترم بدونم یا نه. اینها هم با فضای گفتمان توحیدی همراه نمیشن، چون اعتماد کردن بر اون اطلاعات اولی. فضای توحیدی، گفتمان توحیدی، گفتیم نوآوری داره، جدید آوری داره، تازه سازی داره. خب این تازه سازی با اون اطلاعات اولی که از جای دیگر گرفتن ممکنه منافات داشته باشه. هر جا که تنافی داشته باشه، اختلاف داشته باشه، اعتماد میکنن بر اون اطلاعات اولی که از فضاهای مجازی، از رسانه‌ها، از پدر، مادر و مدرسه گرفتند. دیگه همراه نمیشند با اطلاعات جدیدی که حالا جریان توحید، جریان ولایت و جریانی که سعی میکنه حقیقتش بعد باطلهاش بچربه، یعنی مسیر حقیقت رو داره میره، با اینها همراه نمیشند. قضاوت های سطحی و تکیه داشتن بر اطلاعات اولی باعث میشه که انسان اطلاعات مهم رو، اطلاعات عمیق رو از دست بده و بره سراغ فرضیه‌های نادرست، بره سراغ اطلاعات نادرست، تصمیم‌هاش نادرست میشه، یعنی از جریان توحید، از جامعه توحید جا میمونه و این دیگه با جامعه توحیدی همدل نمیتونه بشه، ارتباط نمیتونه داشته باشه، تعامل نمیتونه داشته باشه، این دیگه همکاری نمیکنه با جامعه توحیدی. اگر بهش کاری پیشنهاد بشه این کار رو نمیپذیره، چون نمیتونه گفتگوی توحیدی داشته باشه، دل نمیده، همدلی شناختی نداره، نمیخواد که دیدگاه ها و تجربیات این جامعه و این فرد توحیدی رو بپذیره. این خیلی مهمه که انسان بتونه تعصباتش رو، تقلیدهای کورکورانش رو و کلیشه هاش رو مدیریت کنه. کلیشه هم گفتیم اون عقیده، اون رفتاری هست که مکرر استفاده شده و دیگه درش تازگی نیست، خلاقیت نیست، و کلیشه به اون قالب چاپی میگن که قالب رو میسازن، حالا از روش مثلا 1000 تا نسخه میزنن، یه قالب ثابته، یه کپی بدون تغییره. این دیگه قابل پیشبینی، افراد درگیر تعصب، افراد درگیر کلیشه و درگیر اطلاعات اولی، رفتاراشون کاملا قابل پیشبینیه، چون تو هیچ گفتگوی شرکت نمی کنن و مرغشون همیشه یک پا داره. اینا به هیچ وجه دنبال این نیستن که اگه تعارض اختلافی پیش آمد این تعارض و اختلاف رو مدیریت کنند یا حل کنند. میشن یک شعبه اختلاف، یک شعبه که منزوی شده، جدا شده و به هیچ وجه دیگه به جامعه، به جامعه توحیدی و به افراد دیگر پیوند نمیخوره. این خودش رو کسی که درگیر تعصب و انزوا کلیش هست خودش رو در انزوا قرار میده، بریده است همیشه، جدا شده است از دیگران. این دیگه به دنبال این نیست که تلاش کنه اختلافات رو از بین ببره. ممکنه تلاش کنه تحکم بسازه، سلطه بسازه، چون میگه من تمام حقیقتم و دیگران از هیچ حقیقتی برخوردار نیستند. ولی دیگه ریشه اختلاف ها، ریشه تعارضات، غلط بودن استدلال ها یا منطق استدلال ها، یا اینکه دنبال این باشن راه حلی پیدا کنن برای اینکه اختلاف ها بخوابه و از بین بره، در پی چنین راه حل هایی نیستند، دنبال همکاری نیستند، یعنی دنبال اینکه یک راه حل پیدا کنن برای تمامی طرف ها برد باشه، بهش میگن راه حل برد برد. به راه حل برد برد یعنی به همکاری تن نمیدن، حاضرن بیکاری بکشن ولی با جریان حق، با جریانی که توحید داره همراه نمیشن و کاری رو بر عهده نمیگیرند، اجتناب میکنند اگر که بخوان تعارض ایجاد نکنن، اگر بخوان درگیری ایجاد نکنن، میگن ما منزوی میشیم، سازش هم نمیکنند. ولی اگر به دنبال اختلاف باشن، یعنی به دنبال تحکم باشن، به دنبالی باشن بگن حقیقت ما رو همه باید با زور بپذیرند، میان آزادی ها رو سلب میکنند و درگیری ایجاد میکنند و به زور خودشون رو غالب میکنند به دیگران به اسم این که حقیقت مطلقند و شروع میکنند برچسب زدن به دیگران، یعنی دیگران رو باطل حساب میکنند، عاقبت به شر حساب میکنند و نه دیدگاه های طرف مقابلشون رو میشنوند، چون اصلا شنوایی ندارن، گفتگو ندارن، و نه احساسات، اون موقعیت طرف مقابلشون، وضعیت طرف مقابلشون و شرایط طرف مقابلشون رو درک میکنند. اما کسی که با جریان توحیدی همراه میشه این گوش دادن فعال داره، قدرت استماع داره، میاد نیازهای خودش رو بدون ترس، بدون واهمه بیان میکنه. نیازهاش یعنی عقایدی که دارد رو بیان میکنه، میگم اینا عقاید منند، عقاید شما چیه، باورهای توحیدی شما چیه، بیاید تضارب عقاید داشته باشیم، تضارب آرا داشته باشیم، تا این نیاز من که نیاز به باور حقه، نیاز به عقیده حقه که فصل نوری رو میسازه و ابدی یک انسان رو میسازه، سرمایه ابدی و آخرت انسان هست، که بیا با هم دیگه تضارب داشته باشیم تا بتونیم قرب به خدا داشته باشیم، تا بتونیم نزدیک بشیم به حق تعالی، حق تعالی رو در خودمون زنده داشته باشیم، بتونیم بدون واسطه با خداوند ارتباط بگیریم. چه کار کنیم؟ چه مهارتی داشته باشیم؟ چگونه به این توحید برسیم؟ نسبت به اینها تعامل دارند، تضارب آرا دارند، تضارب تجربیات دارند، میشینن با همدیگه گفتگو میکنن، به همدیگر آموزش میدن، چون زبان گفتگو دارن و احساسات خودشون رو کنترل میکنن، خشم اگه داشته باشن، ناامیدی اگه داشته باشن، اینا رو کنترل میکنن تا بتونن گفتگوی سازنده داشته باشن و عشقی که به حق تعالی دارن رو به اشتراک میگذارن. به اشتراک گذاری این احساسات مثل عشق به حق تعالی، امید به حق تعالی، این که خداوند پناهشونه، بهشون سلامت روان میده، سلامت معنوی میده و مسیر و صراط میده و اینها رو پیش میبره در جامعه‌ای که داره به طرف حق تعالی حرکت میکنه. بنابراین این که انسان بتونه گفتگوی سازنده داشته باشه، این پایه وصول به توحیده، بتونه با بندگان خداوند حشر و نشر داشته باشه، نشست و برخاست و گفتگوی بدون خشم، بدون ناامیدی، بدون یأس، بدون پیش‌داوری، بدون احساسات منفی داشته باشه، از پیش قضاوتش نکرده باشن، با یک تصور سیاه به سراغ این برن، چون تصور سیاه این رو به عنوان یک موضوع سیاه و خطرناک حساب میکنه و دیگه مغز که حالت تدافعی داره نسبت به تهدیدها اصلا اجازه گفتگو به این نمیده، میگه هزاران فرسنگ و صدها قرن از این دور باشو که این خیلی خطرناکه. کسی که گفتگوی سازنده داره کسی هست که بتونه فعال گوش بده. فعال گوش بده یعنی چی؟ یعنی وقتی که میخوان راجع به توحید از همدیگه بپرسن، گفتگو کنن، کنار هم بشینن، راجع به ولایت صحبت کنند که مسائل مهم و حیاتی و ابدی انسان هست، نسبت به این سخنان توجه کامل داشته باشند. تو نباشه یه کتاب یه گوشی دستشون باشه، به کتاب گوشی نگاه کنن، حالا بخوان صحبت‌های طرف مقابلشون هم بشنون. این گفتگوی فعال نیست. فعال یعنی هر دو طرف مشارکت داشته باشن در این که با همدیگه سخن بگن و اون معانی که تو باطن خودشون دارن این معنا رو به صورت سازنده و سالم انتقال بدن. گوش دادن یه فعال یعنی بگذاری دیگری حرفش رو کامل بزنه تا اون تصوری رو که میخواد برای شما بسازه اون تصور سالم باشه، حرفش ناقص به شما منتقل نشده باشه. کسی که وسط حرفای دیگری حرفاشو قطع میکنه و اجازه نمیده سخنش منعقد بشه و نظریه‌ای که داره، حرفی که داره در یک فضای امن، در یک فضای سالم احساس امنیت هم باید کنه، چون اگه احساس امنیت نکنه میره تو لاک تقیه، پنهانکاری، کتمان، توریه، دروغ حتی، و حرف خودش رو نمیزنه. وقتی که احساس امنیت نداشته باشه، احساس آزادی نداشته باشه، وقتی که ببینه میخوان با پیش داوری قضاوتش کنن، این میره تو حالت تدافعی دیگه، اصلا نمیتونه اون باورهای خودش رو بیرون بریزه. بنابراین گوش دادن فعال یعنی توجه کامل به سخنان دیگری و اجازه بده و دیگری کامل سخنش رو بیان کنه، سخنش قطع نشه، و این که فردی که میخواد گفتگو کنه صادقانه گفتگو داشته باشه، یعنی احساس آزادی بکنه بدون تحمیل، نخواد حرفش رو بازور به دیگری غالب کنه، بدون تقیه، بدون توریه، بدون ترس، در آزادی کامل دیدگاه خودش، احساس خودش رو بیان کنه راجع به خداوند و حق تعالی. حالا دو نفر گفتگو میکنن، حق نسبی هن دیگه، حق مطلقش کنونشون نیستن، چون حق نسبی هن اختلاف پیدا میکنن، اختلاف نظر پیدا میکنن، باید نسبت به این دیدگاه ها و آرایی که دارند، عقایدی که دارند، هر دو احترام بذارند و عقاید همدیگه رو مسخره نکنند. حالا بیان بررسی کنند ببینند که آیا این عقاید قابل این هست که مشترکاتی داشته باشه و روی مشترکات اتفاق کنند یا نه. مثل کعبه که بین شیعه و مسلمان قبله است و مشترکه، رو این اشتراک میشه سخن گفت و ایجاد وحدت کرد. مثل اصل خداوند که در دین اسلام و یهود و مسیحیت مشترکه، اصل خداوند که میشن دینهای توحیدی و باور توحیدی به خداوند دارن، باور ابراهیمی به خداوند دارن، این میشه یک نقطه برای گفتگو، برای اینکه اختلافهای بین ادیان از بین بره. به این تفاوت‌ها بالاخره وقتی که مشترکاتی دارن یه تفاوت‌هایی هم باقی میمونه، به تفاوت‌های همدیگه احترام بذارن و ارزش‌های همه برای همه ارزش باشه، اینطور نباشه به ارزش‌های دینی همدیگه حمله کنند یا بخوان همدیگر رو سرکوب کنن یا آزادی‌های همدیگر رو سلب کنن یا سلطه‌سازی و تحکم داشته باشن. یعنی بگن فقط ما اجازه داریم حرفمون گفته بشه و دیگران اجازه ندارن حرفاشون گفته بشه، اینطوری نباشه. این فضای گفتگوی سازنده هست در یک جامعه توحیدی که مبتنی هست بر این که انسان دیگران رو، موقعیتشون رو، شرایطشون رو، دیدگاهاشون رو، احساساتشون رو با شبیه سازی در خودش درک بکنه و موانع شبیه سازی از جمله میانبرهای مغزی مثل شبیه سازی و کلیشه سازی و مثل کلیشه سازی و آشنا سازی و تعصب سازی، اینها رو انسان مهار بکنه و الا نمیتونه با جریان توحید، با جریان ولایت، با کسی که میتونه انسان رو به خداوند برسونه، با چنین فردی نمیشه همراه شد. و انسان باید بتونه مهارت گوش دادن همدلانه داشته باشه، یعنی احساسات دیگران رو بشنوه بدون قضاوت، بدون پیش‌داوری و با تمرکز بر اینکه درک عاطفی داشته باشه نسبت به طرف مقابلش. فقط درک شناختی هم نیست، احساسات و شناخت هر دو با هم هستند. حالا احساساتش رو بشناسه، شناختش رو بشناسه و اون رو تایید کنه، یعنی بگه من تو رو احساس کردم، تو رو درک کردم و شناختم، و بتونه به این تایید برسه. در این صورت به همدیگه احترام میذارند، ذهناشون نسبت به هم بازه، میتونن با ذهن باز دیدگاه ها رو با همدیگه رد و بدل کنن، با همدیگه ارزیابی کنن و ارزش های مشترک همدیگه رو پیدا کنن و بر اساس اون ارزش های مشترک همدیگه رو دوست داشته باشند. و اینطور نباشه که همدیگر رو سر اختلافاتی که دارن سرزنش کنند، محاکمه کنند. یکی دیگه از موانعی که نمیگذاره انسان با جریان توحید همراه بشه زودرنجیه. فردی که خیلی حساس شده زودرنجه و زود حرف بهش بر میخوره. اینم از جریان توحید و جریان ولایت سقوط میکنه و یک جا از این قطار پیاده میشه. پس ذهن باز و اینکه انسان بازنگری داشته باشه، یعنی توان داشته باشه که عقاید خودش رو تحلیل کنه، عقاید خودش هر چند مدت یک بار ارزیابی و سنجه کنه، ببینه حقاش چقدر است، باطلهاش چقدر است، درستیاش و نادرستیاش رو تشخیص بده، بدونه چه چیزهایی تعصبه و این تعصبات اونو اسیر کرده. اگر بتونه نسبت به اینها در واقع این مهارت ها رو در خودش داشته باشه، حالا میتونه منابع توحید رو، استدلال های توحیدی رو، احساسات توحیدی، تجربیات توحیدی رو بشنوه و نسبت به اونها اگر درسته پذیرندگی داشته باشه. انسان باید بتونه مدام هم خودش رو به پرس و جو بگذاره و هم عقایدی که در جامعه هست، بتونه با این افکار، با این آگاهی ها که نو هست، نو پدید هست، نو ظهور هست، نسبت به اینها جستجوگری داشته باشه، ببینه آیا کسی تونسته نسبت به ولایت، نسبت به توحید یک حرف تازه و جدیدی بیاری یا نه. اگر حرف جدید، تازه، نو و علمی هست، یعنی علم باشه، حالا اونو تعقیب کنه که انسان هویتش به علمشه، هویتش به آگاهیشه. شما به میزان هوشمندی مغزیتون، به درجه و آیکیو مغز و نسبت به این که مغز چقدر قدرت داره درستی ها رو تشخیص بده، و نیز به حکمت هجومی قلبی، اینکه آیا انسان برخوردار از آگاهی های فرازهنی هست یا نیست، نسبت به اینها قرب به خداوند پیدا میکنه، یعنی میزان قربش به خداوند بر اساس هوشمندیش هست و بر اساس حکمتش هست، و اینکه بتونه ظلم نکنه، انصاف داشته باشه، عدالت داشته باشه و حق رو تشخیص بده و حق رو رعایت بکنه و حق هر کسی رو ادا کنه. اینها انسان رو به توحید و به خداوند نزدیک میکنه، انس به خداوند به انسان میده. زمینه قرب این چیزاست، یعنی زمینه قرب توان گفتگو با خلق خداست که با قول در سوره توحید شروع شده. انسان نسبت به خودش بتونه تأمل داشته باشه، بتونه خود تنظیمی داشته باشه، بتونه فکرهاش رو بررسی کنه و فرایند فکرهاش، یعنی ذهنش رو، اون خودآگاهی خودش رو هم سنجه کنه که آیا دستگاه قوی برای تفکر تو وجودش داره یا نداره، ذهنش و مغزش عملکرد شناختی صحیحی دارن یا عملکرد شناختیشون درگیر اختلالاته و ممکنه این رو به باطلها بکشونه. اینها رو با انسان داشته باشه، یعنی توان گفتگو داشته باشه، توان این رو داشته باشه با دیگران حرف بزنه، خود ارزیابی داشته باشه، باوراش تحلیل داشته باشه، و اینکه آیا اطلاعاتش عمیق هستن یا سطحیه. اینا رو باید با خودش به چالش بکشونه از طریق ارتباطی که با افراد دیگر میگیره و از طریق به اشتراک گذاری داشته هاش، از طریق عرضه عقایدش، و اینکه به خودش بباورونه و قبول کنه و بپذیره که افراد نسبیت دارن، حق و باطلاشون قاطی هست، مخلوط حق و باطل، و کسی حق محض نیست. چون حق محض نیست باید تنوع رو پذیرفت، آموزش تنوع پذیری داشته باشه، باید بپذیره ارزش های متفاوت همه ارزش دارند، و بتونه از طریق منطق، از طریق تفکر انتقادی مسائلش رو، نیازهاش رو تأمین کنه و حل کنه، و بتونه اطلاعات گنده رو که داره، این اطلاعات گنده رو به اطلاعات کوچکتر خرد کنه، و با خرد کردن اطلاعاتی که داره، حالا ذره ذره پیش بره. تو منطق بهش میگن صبر و تقسیم، یعنی اینقدر بشکافه 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 تا بره به حق مطلب و به عمق مطلب و به ریشه مطلب برسه و ریشه یابی کنه این مطلب رو، و از اونجا، یعنی از طریق صبر و تقسیمی که انجام میده، از طریق اینکه اطلاعات رو، اطلاعات گنده گنده ای که در باب توحید بهش دادن، اینا ریز کنه، خرد کنه، خرد کنه، خرد کنه، ببین آیا این اطلاعات توحیدی که مدرسه، پدر، مادر، جامعه بهش دادن و مربیاش بهش یاد دادن نسبت به خداوند، اینا درسته یا غلطه. اگه بتونه تفکر انتقادیش، قدرت حل مسئله و استدلالش اینها رو بالا ببره و تحلیل عمیق نسبت به اطلاعات توحیدی داشته باشه و اشتراک گذاری داشته باشه تجربیات خودش، خداوند رو میگه من حس کردم، این که چگونه حس کرده و وقتی حس کرده چه معنایی بهش منتقل شده، اینها رو بدون ترس و آزاد با دیگران به اشتراک بگذاره، یعنی بیان صادقانه بتونه داشته باشه، همدلی شناختی داشته باشه، گوش دادن فعال داشته باشه، تفکر انتقادی داشته باشه، بتونه واکنش‌های عاطفیش رو مدیریت کنه، درگیر خشم یا درگیر یأس و ناامیدی از دیگران نشه و درگیر پیش‌داوری و قضاوت هم نشه، یه فضای امن ایجاد کنه، حالا میشه راجع به توحید حرف زد و جریان توحید رو پیدا کرد، اون چیزی رو که از خداوند گفته میشه تعقیب کنه ببینه درسته یا غلطه، تجربیات اون شخصی که به خداوند رسیده رو بررسی کنه ببینه آیا میشه با تجربیات اون شخص به خداوند رسید یا نه. برای این باید درگیر کلیشه و درگیر تقلید نباشه، درگیر تعصب نباشه، نباید ترسو باشه. فردی که ترسوه، حرفهای خودش رو میترسه بزنه، تجربیات خودش رو میترسه به اشتراک بگذاره، یا میترسه از دیگران حرف بشنوه، یعنی میترسه گمراه بشه، عوضی بشه، یا عاقبت به شر بشه، چون با همه گروه ها باید درگیر باشی تا تازگی های توحیدی رو بتونی پیدا کنی یا جریان توحید رو پیدا کنی. به جریان توحید، همون جریانی که درگیر کلیشه هاست، درگیر تعصب، درگیر قضاوت ها و پیشداوری هاست، هزاران برچسب میزنه. اگر انسان نتونه این برچسب ها رو یکی یکی تحلیل کنه تا بتونه واقعیت رو پیدا کنه، که به جریان توحیدی نمیرسه. بنابراین با تمامی گروه ها، هم از خوشنام و بدنام، باید انسان گفتگو داشته باشه تا ببینه بیشترین حق با چه فردی یا چه گروهی هست، بتونه تعامل داشته باشه، یعنی بتونه گفتگو داشته باشه. اگه این گفتگو نباشه، پیامبر اکرم هم که باشه و از توحید صحبت کنه، یعنی خداوند بهش امر کرده باشه که برو تو جامعه توحید رو تبیین کن، حقیابی رو تبیین کن، مسیر زنده وصول به خداوند، خدایی که انسان به صورت زنده تجربهش میکنه و باهاش به صورت مستقیم به گفتگو میشینه، از این محروم میشه به خاطر اینکه مهارت گفتگوی سازنده درش نیست، با پیامبر اکرم نمیتونه به گفتگو بشینه تا محتوای توحیدی پیدا کنه و محتوای توحیدی بهش منتقل بشه. بنابراین قول دستور به این هست که برو مهارت گفتگوی سازنده رو پیدا کن تا بتونی با پیامبر اکرم همسخن بشی. همسخنی با پیامبران در قرآن کریم هم اومده. حضرت عیسی که تازه به دنیا اومده بود، تکلم الناس فی المهد، با مردم در گهواره سخن میگفت، یعنی ایجاد ارتباط میکرد. معجزه حضرت عیسی توان همسخنی با مردم هست، میخواد پیام حق رو به مردم برسونه، از مادرش از قداست و پاکیش دفاع کنه، برای دفاع از حق و از قداست و پاکی مادرش و مشروعیت خودش که الهی هست با مردم صحبت میکنه. خب اگه مردم گوشاشون رو ببندن، پنبه تو گوشاشون بگذارن، یعنی شنوایی نداشته باشن یا پیش داوری داشته باشن، بخوان حضرت عیسی مسخره کنند با پیش داوری هاشون، اصلا صحبتاش رو گوش نمیدن تا حالا اون محتوای توحیدیش بهشون منتقل بشه. خداوند میفرماید که اسلم من فی السماوات والارض، لهو اسلم من فی السماوات والارض، هر چیزی که در آسمان ها و زمین هست این اسلام خداوند رو پذیرفته. حالا چرا شما نمیپذیرید؟ افغیر دین الله یبغون، آیا به یک دین دیگری شما امید دارید؟ خود خداوند برای این که بخواد سبیل رب رو معرفی کنه میگه ادعو الی سبیل ربک، مردم رو به سبیل رب بخون. با چی؟ بالحکمه والموعظه الحسنه، حکمت و موعظه حسنه همین گفتگویی است که درش حکمت، درش احترامه. اصطلاحا بهش میگن گفتگوی اصیله، گفتگویی که درش احترام به دیگران هست، صادقانه هست، عمیق هست، صداقت درشه، شفافیت درشه و دو طرف با صدق و با شفافیت با احترام میتونن با همدیگه صحبت کنند. درش قضاوت نیست، درش همدلی هست، درش نیت پلید نیست، بلکه نیت این هست که بتونن ارتباط معنادار بگیرن و اون معنای توحیدی رو به همدیگه منتقل کنن. درش نفاق نیست، پنهانکاری و تظاهر نیست. به این میگن یک گفتگوی اصیل و یک گفتگوی سازنده که درش احساس آزادی هست. با این احساس آزادی انسان میتونه توحید رو حالا از صاحب توحید بشنوه یا کسی که صاحب توحید هست میتونه تجربیات خودش رو با عشق به دیگران انتقال بده و اون سیری که انسان رو به انس با خداوند میرسونه، انسان رو به جای میرسونه که بیواسطه بتونه با حق تعالی همسخن بشه، بتونه گفتگوی بیواسطه با خداوند داشته باشه. این رو میتونه تبیین بکنه برای دیگرانی که بهرمند از مهارت گفتگوی سازنده هستند. ما گفتیم که در هر جلسه یکی دو تا از احکام رساله رو هم مطالعه کنیم که بی‌بهره از احکام دینی هم نباشیم. در بخش اول رساله بخش تقلید که انسان به تکلیف میرسه و مسئولیت الهی پیدا میکنه، یعنی خداوند بهش حکم میده. گفتیم دین، دینداری یعنی پیدا کردن حکمهای الهی. بنابراین تقلیدی که اینجا هست تقلید از اون حکمهای الهی هست. انسان یا خودش به صورت مستقیم حکمهای الهی رو بیواسطه از حق تعالی پیدا میکنه که رساله عملیش میشه همون حکمهای حق تعالی که بیواسطه گرفته، یا این بیواسطگی رو نداره، مجبور تقلید کنه از افرادی که بیواسطه احکام الهی رو در اختیار دارند یا با واسطه متون الهی در اختیار دارند. اگه بیواسطه باشه و عصمت داشته باشه مثل حضرات 14 معصوم هستند، دوباره بی واسطه ارتباط با خداوند داشته باشه و اسمت نداشته باشه، میشه مثل اولیای محبوبی که مستقیم از ذات الهی اجلال نزول کردن در ناسوت. نسبت به اونها تقلید داره و احکام الهیش رو از اونها میگیره. اما خود تقلید چیه؟ تقلید رو مسئله اول تعریف کرده، میگه تقلید در احکام به کار بردن فتوای مجتهد صاحب شرایط. اولا شما در تقلید در احکام یعنی حکم های الهی رو باید از مجتهد بگیرید که اجتهاد داره در فقه، صاحب شرایط باشه که شرایطش رو بعدن میاد میگه که چه مجتهدی رو میشه تقلید کرد، عدالت داشته باشه، حلال زاده باشه، مرد باشه و 12 امامی باشه. خب چنین مجتهد صاحب شرایطی رو اگه انسان پیدا کرد، حالا حکم هایی رو که بیان میکنه انسان میره این حکم ها رو ازش یاد میگیره. آیا یاد گرفتن احکام میشه تقلید؟ مجتهد نشسته رو منبر و اینها رو آموزش میده، شما هم میشنوید و آموزش میبینید، به شما میگن مقلد کسی هستید که ازش دارید حرف میشنوید و پای منبرش نشستید. نه، به شما مقلد نمیگن، چون این داره میگه تقلید در احکام، نمیگه شنیدن فتوای مجتهده که شما سر کلاسش بشنوی بری، یا خوندن رساله مجتهده. خوندن رساله، داشتن رساله تقلید نمی کنه. شما با داشتن رساله و خوندن رساله یک مجتهد مقلد او نمیشید. تقلید در احکام به کار بردن فتوای مجتهده، باید فتواشو بشنوید، آگاه بشید و عمل کنید. اون زمانی که شما دارید عمل میکنید به فتوای مجتهد، حالا مقلد حساب میشید و به شما میگن مقلد فلانی هستید. بنابراین تقلید در احکام به کار بردن فتوای مجتهد صاحب شرایط. مسئله دوم میگه که در یک یا چند مسئله، کلا در مسئله ها میشه از بقیه مجتهدان تقلید کرد، مجتهدانی که زنده باشند یا فوت کرده باشند، در فتوا اختلاف داشته باشند یا هماهنگ باشند، همشون یه فتوا داشته باشند، تفاوت نداره. شما میتونید یک مسئله رو، مثلا یک نفر در باب خمس مجتهد صاحب شرایط فتوا داره، یه مسئله راحت گرفته، در اون مسئله که راحت گرفته میتونید از اون مجتهد صاحب شرایطی که در خمس راحت گرفته تقلید کنید. یه مجتهد دیگه غیر از این در باب حج یه مسئله و فتوایی داره که باعث میشه حج خیلی راحت و آسان انجام بشه، در اون مسئله میتونید از اون مجتهد تقلید کنید. و لازم نیست اگر از یه نفر تقلید کردید دیگه تمامی مسائل رو از اون تقلید کنید. عصر غیبت و مجتهدها هر کدومشون نسبیت دارن، اما بحث نسبیت حق و باطله. در توحید چطور میگفتیم کسانی که راه افتادن به طرف خداوند پیش برن نسبیت دارن، کسانی هم که دنبال شناخت احکام الهی هستن نسبیت دارن، هر کدومشون یه بهره ای از حق دارند و با هم دیگه برابرن تو این زمینه. اینطور نیست که یکیش برخوردار از حق بیشتر باشه یکیش حق کمتر باشه، یعنی ما تشخیص نمیدیم، چون تشخیص نمیدیم که کدومشون حقش بیشتره کدومشون حق کمتر. کسی که میخواد تقلید کنه، حالا از هر کدومشون که تقلید کنه درسته. اینطور نیست تعصب داشته باشه یا کلیشه داشته باشه روی یک مجتهدی، بگه این است و جز این نیست که من از این تقلید میکنم، بقیه مجتهدا همه کارشون باطله، اصلا وقتی این هست اونا نباید رساله بدن. نه، جامعه باید آزاد باشه و افرادی که تخصص دارن حکمای الهی رو بشناسن، باید بتونند رسالهشون آزادانه بیرون بدن. حالا مقلدها از هر کنشون خواستن تو هر مسئلهی تقلید میکنند و این آزادی در دینداریه و آزادی در فقهه که تنوع دیدگاه ها رو محترم دونسته. دیدگاه های فقهی نمیگه الا ولابد باید یک مجتهد باشه مسلط باشه بر تمامی جامعه و دیگه هیچ کس حق نفس کشیدن و حق نوشتن رساله نداشته باشه، صاحب نظرند. داریم میگیم حتی در تقلید انسان خود باخته نباید باشه و در تقلید انسان باید استقلال فکریش رو داشته باشه. این همین بحث استقلال فکری در تقلیده که میگه در تقلید دچار مبالغه نشید، یک دفعه قدیس انگاری کنید، یک نفر رو برخوردار از تمامی حقیقت بدونید و بقیه عمل رو نفی کنید و بگید باطلند و عاقبت به شرن که چرا رساله دادن و چرا تحقیق کردن تو باب دین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.